صفحه 218 از قرش ابدی رودهای خروشان مرزهای کوهستانی عبور کرد. آنجا که مبدأ گرما بود و اول شب. بوی تعفن از پیرمردی مرده که از نامردی مرده بود برمی‌خواست. پیرمردی تنها. مرده در کیسارهای کاکائو با برگهای همیشه سبز و گلهای صورتی رنگ و میوه‌هایی به شکل حبه که از دانه‌هایش در ساخت شکلات استفاده می‌شد. آنجا که آفتاب پویایی نداشت و غمبار بود. آنجا که کدوی حلوایی بود و گاوهای مفلوک کرانه اقیانوس اطلس. در تنها آموزشگاه موقوفه تا شعاع 200 فرسنگ که بوی گند قاطر نیمه جان به مشام می رسید. با ترکیدن امها و احشایش در میان انبوه درختان موز، پرندگان ساکن در عمق پرتگاه را ترسانید. لعنتی ها. او را تعقیب کرده و با تفنگ برکشی کشته و در سرازیری دره پوستش را کنده بودند. ژنرال قرید. مادر به خطاها. با وجودی که از او حمایت می کردم، با آن همه تلگرام های پی در پی، لعنتی ها، حالا همه اطلاعات محرمانه به دستش می افتد. مانند رعد می قرید و کف زرد آب را از گوشه دهانش می لیستید. از این خشمگین نبود که فرمانش را نافرمانی کردند، بلکه از این تصور خشمگین بود که اگر آنها این جرأت را دارند که در مقابل فرمان من بایستند، پس چیزی مهمتر هست که آن را از من مخفی می کنند. هر حرکت خبرچینان را به دقت مراقب بود، زیرا خوب می دانست آن کسی که از حقیقت اطلاع دارد، این امکان هست که جرأت دروغ گفتن به او را پیدا کند. حرکات سر فرماندهی را تحت نظر می گرفت تا ریشه خیانت را کشف کند و بداند که کدام یک از اعضای فرماندهی خائن است. تو را که از هیچ چیز به همه چیز رسانیده ام، تو که روزهای اول روی زمین لخت می خوابیدی و حالا روی تخت زرین خواباندمت، تو که زندگیت را مدیون منی، تو که از همه برایم گرانتر تمام شده ای، مادر به خطاها، کدام یکیتان خائن هستید؟ کدامتان؟ زیرا کسی که قدرت داشته تا امضا و مهر او را زیر پا گذاشته و بی اعتبار نماید، فقط می توانست در میان آنها باشد. با به دست گرفتن فرماندهی عملیات نجات، دستور داد حد اکثر تا 48 ساعت دیگر زنده‌اش را پیدا کرده و به حضور او ببرند. چنانچه مرده باشد و یا اصلا پیدا نشود نیز میبایستی زندهش را به حضور او ببرند. دستوری بود که از آن عدول نمی کرد. عوامرش چنان روشن و دهشتناک بود که گروه نجات قبل از خاتمه ضرب العجل بازگشت و خبر آوردند که او را زنده ولی زخمی در نیزارهای پرتگاه پیدا کردند. با عنایت به شفاعت بندینسیون آلواردو، یک بار دیگر لطف و بخشش و قدرتش را متوجه آن کسی کرده بود که سعی بر تکدر خاطر او داشت. در کوره راه‌های سرخپوست‌ها با گروهی از محافظان مسلح به نارنجک و پشت سر سوار نظامی که زنگ دستی کوچکی را به علامت آیین عشای ربانی بزرگ تکان می‌داد، در نعنوی آویزان آوردندش. این کار را کرد تا همه بدانند که این اوست که هرچه اراده می کند همان می شود. در اتاق خواب مهمانان ریاست جمهوری تحت نظر وزیر بهداشت قرار گرفت تا روزی که توانست گزارش خوفناک خود را به پایان برد. با خط خودش و در 350 برگ شامل 7 دفتر وزیر هر برگ را با نوشتن اول اسم و فامیل خود امضا کرد. در پایان نوشت: در این سال فرخنده میلادی، در 14 آوریل، این جانب دیمیتریو آلدوس، بازرس شورای مقدس، موکل و مبلغ ایمان، بنابر قانون کبیر بشری و به لحاظ اجرای عدالت انسانی در زمین و اطلاع شکوه الهی در آسمان، مندرجات این 7 دفتر را تصدیق، تأیید و امضا می نمایم. و اعلام می کنم که تمامی اینها حقیقت است. و حقیقتاً حقیقت همان بود. حقیقتی محبوس در 7 دفتر مقدس و مهرموم شده. آنچنان قابل باور و آنچنان وحشی که فقط یک جادوگر، یک بیگانه با تعلقات قدرت این جرأت را داشت آن را در برابر پیرمردی خونسرد و نامتأثر به نمایش گذارد. پیرمردی که بدون مژه بر هم زدن، ضمن اینکه در صندلی نشسته و خود را باد می‌زد، پس از افشای هر واقعیت فقط آه می‌کشید و ضمن آه کشیدن با کلاهش مگس‌های سمج را که از باقی مانده غذای ظهر به جنبش و هیجان درآمده بودند می‌پراکند. حقایق تق را به کام می‌گرفت. حقایقی که چنان گل آتش به اندرون او نفوذ کرده و قلبش را آتش می‌زد. همه چیز مسخره بود. یک مسخره بازی بزرگ که خود او بی آن که مایل باشد به وجود آورده بود. و آن هنگامی بود که تصمیم گرفت تا جنازه مادرش بندینسیون آلواردو در تابوتی پر از خرده یخ در معرض تماشا و احترام عامه قرار گیرد. برای اینکه فضائل قدیسگیش آشکار شود و شایعه کینه توزانه زنده زنده پوسیدن او از اذهان عامه محو گردد. نیرنگ سیرک آسیایی که او به دام آن افتاد و آن موقعی بود که خبر آوردند ژنرال من مادرتان بندینسیون آلواردو دارد معجزه می کند. دستور داد تا جنازه را به دورترین نقطه قلمرو فهنورش ببرند تا کسی فضیلت بندینسیون آلواردو را پس از آن همه سال سختی و تنگ دستی، پس از آن همه سال پرنده فروشی و پس از آن همه عشقبازی بدون لذت نادیده نگیرد. در حقیقت یک لحظه هم فکر نکرد اوامرش به مضحکه‌ای تبدیل شود که به چنان افتضاحی بیانجامد که 200 پزوس به یک مرده قلابی داده بودند تا از گور خود خارج شود. و با کفن تکی و پاره و سر و صورت خاکالود در میان جمعیت وحشت زده با زانو شروع به راه رفتن کند. یا 80 پزوس به یک زن کلی پرداخت شده بود تا در ملأ عام قولی دو سر به دنیا آورد. و البته او گفته بود که معجزات این چنینی از حقه های دولت است. و البته بیراه نگفته بود. دیگر شهادتی نمانده بود که به دست نیامده باشد. این توطئه‌های شرم آور را طرفداران او نچیده بودند تا او کودکان شادی کند. بلکه این حقه تجارت پلیدی از طرفداران جدید او بود. پلیدترین و بی‌آبروترین تجارت‌هایی که تحت توجهات او افزونی یافته بود. زیرا معجزه سازان و به دست آورندگان شهادت‌ها همان خادمان رژیمش بودند. که پاره های پیراهن عروسی را که بندینسیون آلواردو می پوشید می فروختند. تصویرهای از او به چاپ می رسانیدند و با تصویر بانوی بزرگ نشان می ساختند. آنهایی که با حلقه های گیسوان آن بانو به مال و منال رسیده بودند، با شیشه های کوچک محتوی آب بدنش و با تکه کفن های کج و کله بریده شده که روی آنها را با رنگ نامرغوب رنگ مخصوص درب و پنجره ساختمان، هیکل لطیف باکره‌ای را که به پهلو خوابیده و دست بر سینه نهاده نقاشی می کردند. کفنهایی که به مقدار زیاد در پسوی دکانهای بازار هندوها به فروش می رفت. دروغ بزرگی که از این خیال پوچ جان می گرفت که جنازه زیر نگاه جمعیت انبوهی که در صحن کلیسای جامع رژه می رفتند صحیح و سالم مانده است. حال آنکه واقعیت چیز دیگری بود. آنچه که جنازه مادر وطن را حفظ می کرد نه فضایل اخلاقی او بود و نه بازسازی آن با پارافین و نه آرایش آن به زور مواد آرایش که پسرش به انگیزه مهر پسری به جنازه مادر مالیده بود. خیر، اینها نبود. با جنازه همانند بدترین شیوه صنعتی پر کردن پوست جانوران رفتار شده بود. مانند حیوانات یتیم در موزه های تحقیقات علمی، همان گونه که خود او آن را وارسی کرده بود با دست های خودش. در تابوت شیشه ای را که علائم مخصوص تشی زیر نفسها خرد می شد و در هم می ریخت باز کرد و تاج گل را از تارک کفک زده مادر برداشت. موهای تارتار شده مادیان مانند او از ریشه کنده و به عنوان تبرک به فروش می رفت. از میان بافت‌های پسمانده عروسیش، از میان لاشه خشک و چروکیده، از میان شب‌های سخت و سنگین شورزار مرگ که وزنی بیشتر از یک کدو قلیانی خوش شده نداشت و بوی رطوبت ته چمدان می داد، صدای تبدار ناآرامی از دل رودش به گوش می رسید که انگار صدای تلاطم و هیاهوی روح او بود، ولی در واقع صدای کرم‌هایی بودند که او را از درون می جویدند. وقتی خواست مادر را در آغوش گیرد، اعضای بدن جز جز از هم جدا شدند، چون که اندرون او را خالی و از تکه پاره های کهنه و پارچه پر کرده بودند و آنها چیزهای نبودند تا بدن زنده مادری کامران را با دست نهاده شده بر سینه سر پا نگه دارد. از او جز پوسته غبارآلود مانند ورقه نازک از خمیر چیز دیگری باقی نمانده بود و تا او را برداشت، در هوای فسفورین کرمک‌های شبتاب استخوان‌هایش خرد شدند. او مبدل به هیچ شد. اثری بود از بقایای یک مادر منهدم شده که مأموران این باقی مانده را با بیل جمع کردند و بدون رعایت نظم و ترتیب در تابوت ریختند. آنگاه که او خود را در دلی جان بدون آرم و پرچم همراه با تنها مردی در این دنیا که جرأت کرده بود وی را در مقابل آینه حقیقت قرار دهد، در برابر سردی و تأثیر ناپذیری فرمان روایی که چشمان سوسمار مانندش حتی اندک هیجانی نشان نمی داد، تنها یافت. هر دو از نیم تاریک ورای پرده ها به انبوه مفلوکانی می نگریستند که برای فرار از گرمای بعد از ظهر به خنک های تاقنماها پناه برده بودند. همانجا که سابق بران نشریه های مصور شرح جنایات بیرحمانه و عشقهای بیدوام و گلهای گوشخار و میوه های غیر قابل تصوری را می فروختند که باعث تضعیف اراده می شد. آنجا که دیگر هیاهوی کرکننده خرید و فروش باقی مانده های دروغین پاره های لباس بندینسیون آلواردو به گوش نمی رسید و در این هنگام این احساس در او پیدا شد که جناب دیمیتریو آلدوس فکر او را خوانده است، چون پس از برداشتن نگاهش از انبوه مفلوکان زیر لب زمزمه کرد: نتیجتاً در صحت و دقت بررسی‌های من یک نکته است و آن اینکه این مردم بدبخت عالی جناب را چون جان خود دوست دارند. چه اگر جناب آلدوس در کاخ ریاست جمهوری با فریب و ریا مواجه شده بود، اگر در مداهی‌ها و چاپلوسی‌ها حرص مالندوزی و پستی و دناعت کسانی را شاهد بود که در پناه قدرت به همه چیز می رسیدند، در عوض چهره تازه از عشق و علاقه را در این گله، در این توده بیچارگان و پابرهنه ها کشف کرده بود که از او هیچ توقعی نداشتند، زیرا از هیچ کس متوقع نبودند. فداکاری و خلوصی نشان می دادند که می توانستی با دست آن را لمس کنی و طاعت و مهری بدون وهم و خیال آنگونه که در مقابل خدا باید بود. اما او در برابر این فاشگویی تکان دهنده که در وضعیتی و در زمانی دیگر ممکن بود دل رودش را به پیچ بادارد، حتی مژه بر هم نزد، حتی آه نکشید، فقط سرشار از نگرانی مرموزی به این اکتفا کرد که در اندرون خود سخن گوید: همین برای ما مانده پدر، که دیگر مرا دوست نداشته باشند. آن هم حالا که شما می روید تا با تصور بیچارگی من زیر گنبد طلای دنیای دلفریبتان شاد باشید. حال آنکه او می بایست با این حقیقت ناحق در اینجا بماند، بدون مادری مهربان و دلرحم که در حمل بار او را یاری کند، تنها تر از درویشی گوشنشین و زاهدی بی متعلقات دنیوی، در مملکتی که هرگز آن را به میل و اراده خود انتخاب نکرده، بلکه آن را با همان وضعیت به او دادند، وضعیتی که از زمان قدیم داشته، مملکتی با احساس مالی خولیایی این بوی گند و این مردم بیتاریخ و تمدن که فقط به زندگی معتقد هستند. مملکتی که بدون مشورت با او تحمیلش کردند. مملکتی با 40 درجه حرارت و 98% رطوبت هوا، آن هم در سایه دلیجان ریاست جمهوری، جایی که باید گرد و خاک به مشام کشید و از بی‌عدالتی باد فتخی رنج برد که به هنگام ملاقات ها مانند قهوه جوش می جوشد و صوتی ملایم می کشد. هیچ کس در اینجا پیدا نمی شود تا یک دست بازی دومینو را از آدم ببرد. هیچ کس در اینجا پیدا نمی شود تا بشود از دهان او یک کلمه حرف راست شنید. پدر، حالا شما خودتان را جای من تصور نمایید. اما اینها را بر زبان نیاورد، فقط آهی سرد کشید. یک لحظه پلکهایش را به هم زد و از جناب دیمیتری آلدوس تقاضا کرد گفتگوهای بی‌پرده امروز بین خودمان بماند. شما چیزی به من نگفتید پدر و من حقیقت را نمی‌دانم. به من قول دهید. و جناب آلدوس قول داد. مسلم است که عالی جناب حقیقت را نمی‌دانند. من به شما قول شرف می‌دهم. مسئله قداست بندینسیون آلواردو به علت نقص مدارک به تعویق افتاد و تصمیم واتیکان با اجازه مقامات رسمی و مسئول به همراه تصمیمات دولت مبنی بر سرکوبی اعتراضات یا اقدام به ایجاد اختلال و شورش در کلیساها اعلام شد. معلوز هنگامی که گروه گروه مردم خشمگین در میدان سانورژه درب‌های چوبی کلیسای جامعه را به آتش کشیدند، نیروهای انتظامی مداخله نکردند. فرشتگان نقش شده بر پنجره‌های سفارتخانه پاپ را، سنگباران و همه چیز را داغان کردند، ولی ژنرال از جایش تکان نخورد. صومعه راهبه‌های باسک را تسخیر کردند و آنان را در محاصره نگه داشتند تا از گرسنگی هلاک شوند. کلیساها و مقر گروه‌های مبلغین مذهبی را تاراج کردند. هر چرا که مربوط به کشیش‌ها می‌شد از بین بردند. ولی او در نانویش زیر سایه گلهای ماگنولیا بی حرکت مانده بود تا آن هنگام که فرماندهان ستاد اعلام کردند که قادر به آرام ساختن اذهان عمومی و برقراری نظم نیستند مگر با خونریزی، که سرانجام همان تصمیم را گرفتند. آن هنگام بود که از جای برخاست و پس از ماها گوشه نشینی شخصا مسئولیت خطرناک کنترل افکار عمومی را طی فرمانی به عهده گرفت. فرمانی که آن را همین طور علابختکی طرح کرد و با قبول همه عواقب و احتمالات اجرا نمود، بدون آنکه با نیروهای مسلح یا هیئت وزرا مشورت نماید. در ماده اول طرح قداست بندینسیون آلواردو را بنابر اراده عالیه ملت آزاد و مستقل اعلام نمود. او به مادر ملت، شفابخش بیماران و آموزگار پرندگان ملقب گشت. تاریخ تولدش را نیز روز جشن ملی تعیین نمود. در ماده دوم به محض انتشار فرمان وضعیت جنگی میان ملت و قدرت پاپ را اعلام نمود، با در نظر گرفتن تمام نتایج حقوقی فردی و قراردادهای بین المللی معمول برای این چنین موارد. در ماده سوم دستور داد تا فوری جناب سر اسقف، اسقف‌ها، کارکنان کلیساها، کشیشها، خواهران مقدس و نیز تمام افرادی که به نحوی به امور کلیسایی وابسته بودند از مملکت اخراج شوند و تا 300 کیلومتری آبهای مرزی هدایت شوند بدون امتیاز هر گونه عنوان یا موقعیت. در آخرین ماده، یعنی ماده چهارم، دستور ضبط و مصادره اموال کلیساها، صومعه‌ها، مدارس، معابد، زمین‌های تحت اختیار و امکانات دامداریشان و نیز کیسارهای نیشکر، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و هر گونه دارایی که حتی با نام مستعار به ثبت رسیده بود را صادر نمود. اموالی که از آن پس در شمار ماترک قدیس بندینسیون آلواردو در می‌آمد. و این همه به خاطر بزرگداشت و پرستش و حرمت و خاطره او بود که از تاریخ انتشار فرمان ممهور به مهر ریاست جمهوری به مرحله اجرا درآمد. در میان فشفشه های شادی و صدای زنگ ناقوس ها با خواندن ترانه هایی این رویداد تقدیس را جشن گرفتند. شخصا مراقب بود که فرمان بدون هر علتی مشکوک به اجرا درآید، تا این اطمینان پیدا شود که نیرنگ تازه‌ای در کار نیست. با دو دستکش مخملی مجدداً لگام واقعیت را به دست گرفت، همان گونه که در اعصار ظلمت به دست گرفته بود. همان هنگامی که مردم در گذرگاه راه را بر او می‌بستند تا درخواست خود را مبنی بر برقراری مجدد مسابقات اسب دوانی در خیابان‌ها مطرح سازند و او قبول می‌کرد. در دهکده‌های مفلوک و بدبخت حاضر می‌شد تا تشریح کند که مرغ‌ها چگونه باید در لانه‌ها روی تخم‌هایشان بخوابند و گوساله‌ها چگونه باید اخته گردند. مراسم رسمی مصادره را خود شخصاً اداره کرد تا بین تقاضا و اجرای تقاضایش کوچکترین فاصله ایجاد نگردد. حقایق نوشته شده روی کاغذ را با حقایق فریبای زندگی واقعی مقایسه نمود. در اخراج آن جمعیت زیاد که گفته می شد در نظر دارند تا در صندوقها و کیسه های دوجداره و در لباس های جاسازی شده آخرین گنج های پنهان فرمان رواها را از مملکت خارج کنند، نظارت مستقیم داشت. گنج هایی که علارغم سرسختی و سماجت سردمداران جنگ فدرالی که در طی سالهای طولانی جنگ آنها را طلب می کردند. حال که آن گنج در گورستان عمومی شهر دفن گشته بود، نه تنها به کسی اجازه نداد بیش از یک دست لباس همراه خود بردارد، بلکه امر کرد تا همگی برهنه سوار کشتی شوند، به همان برهنگی زمان تولدشان. بدین ترتیب کشیش‌های زمخت و خشن که بیمی نداشتند پوشیده باشند یا لخت، سوار بر کشتی شدند و بعد اسقف‌ها و مبلغین مذهبی که از تب نوبه نزار شده بودند. کشیش‌های پیر و بیریش نیز گذشتند و پشت سر آنان زنان، آن خواهران شرمگین نیکخواه، زنان مبلغی که درد آزموده بودند و به رام کردن طبیعت و رویانیدن سبزی خوردن در صحراها عادت داشتند. راهبه های زیبا و خوشندام باسک که ارگ را به خوبی می نواختند. راهبه های با دستان ظریف و بدن های بکر که حتی در برهنگیشان می شد اصل و نسب اجتماعی و تفاوت فاحش موقعیت و منصبشان را هم آنچنان که در میان گلوله های کاکائو و کیسه های پر از ماهی دودی در انبار بزرگ گمرک رژه می رفتند تا سوار بر کشتی شوند تشخیص داد. چون گوسفندان رمیده و هراسیده‌ای گذر می‌کردند که با دست‌های ضرب در شده بر روی سینه‌ها می‌کوشیدند در مقابل چشمان بی‌حیای پیرمرد شرم خود را پنهان دارند. پیرمردی که زیر پره‌های پنکه سخفی به سنگ می‌مانست و بدون آنکه نفس بکشد آنان را نظاره می‌کرد، بی آنکه چشم از آن فضای محدود و مشخصی بردارد که سیل زنان برهنه می بایست بیچون و چرا از آنجا بگذرند. خونسرد و آری از هیجان، بدون اینکه حتی مژه بر هم زند، آنها را می نگریست تا حتی آخرین نفرشان را ببیند که چگونه قلمروش را ترک می گویند. به او گفتند: ژنرال من، اینها آخرین نفرات بودند. با این همه، تنها یکی از آنها را به یاد می آورد که او را با برق نگاهش از گله راهبگان هراسان جدا کرده بود. او را که در میان آنان پیدا کرده بود، گرچه چندان تفاوتی با دیگران نداشت، با قدی کوتاه و بدنی چاق، نیرومند و سینه های درشت دست نخورده و دست های بلا تکلیف. موهایش را مثل اینکه با قیچی باغبانی بریده باشند کوتاه کرده بود. دندانهای فاصله دار و سخت و تیز همچون تبر، بینی کوچک و پاهای صاف. راهبه‌ای بدون ارزش، مانند راهبگان دیگر. مزالک احساس کرد این تنها زنی است در میان انبوه زنان برهنه که از برابرش می‌گذشتند و نگاهش نمی‌کردند. ردی از یک جانور وحشی بر جای می گذارد و هوای را که او استنشاق می کرد به همراه خود می برد. هنوز فرصت پیدا نکرده بود که مسیر نگاهش را تغییر دهد و برای آخرین بار او را نظاره کند که افسر مسئول بررسی هویت‌ها نام راهبه را در لیست اسامی پیدا کرده و صدا زد: لتیسیا نازارنو. زن جواب داد: حاضر. بدین ترتیب او راهبه را در بقیه ایام عمر متصور شد تا روزی که آخرین ملالت ها از شکاف های حافظش گریختند و تنها تصویر او بر تکه کاغذ باقی ماند که او زیر آن نوشته بود: لتیسیا نازارنو، قلب من، ببین بدون تو چه روزگاری دارم. و آن را در مخفیگاهی پنهان کرد که کوزه عسلش را در آنجا می نهاد. وقتی می دید کسی دور و برش نیست، آن را بار دیگر می خواند و بعد لوله می کرد و در نهانگاه می نهاد. این همه پس از آن لحظه در آن شب فراموش ناشدنی بود که به یاد می آورد. همان شب بارانی که با این خبر غافلگیرش کردند: ژنرال من، با اینکه فرمانی صادر نکرده اید ولی او را به وطن بازگردانیدند. زیرا ژنرال با آخرین نگاهی که به بقایای خورشید خاکستری که در افق فرو می رفت زمزمه کرد: لتیسیا نازارنو. و برای آنکه این نام را فراموش نکند با صدای بلند تکرار کرده بود: لتیسیا نازارنو. همین کافی بود تا دایره امنیتی ریاست جمهوری نوراهبه را از صومعه جامائیکا برباید، دستمال در دهانش ببندد و لباسی تنگ به او بپوشانند تا نتواند حرکت نماید و در صندوقی از چوب کاج با تسمه محکم پیچیده و مهر و موم کنند و بر آن بنویسند: به آرامی هم کنید، به زمین نیندازید، شکستنی است. همراه با برگه عبور معافیت دیپلماتیک گمرکی برای 2800 بود شامپاین مخصوص بار ریاست جمهوری، او را در انبار یک کشتی مخصوص حمل زغال انداخته و بعد برهنه و بیهوش از تأثیر داروی بیهوشی در اتاق خواب مهمانان رسمی ریاست جمهوری خوابانیدند. همان گونه که بعدها ژنرال ساعت 3 بعد از ظهر در روشنی مات پشه‌بند به یاد می آوردش. با همان آرامش خواب زنان رخوت زده‌ای که ژنرال بدون کسب رضایت و علارغم میلشان آنها را در همین اتاق خواب به کار گرفته و متصرف شده بود، بدون اینکه حتی از خواب بیدار شوند، چون اثر داروی بیهوشی آنقدر قوی بود که بیدار نمی شدند، ولی از احساس کشنده خود واگذاری در شکست و شکنجه و عذاب بودند. او به لتیسیا نازارنو دست نزد. به گونه اعجاب بچگانه او را در خواب تماشا کرد. از این شگفت زده بود که برهنگیش از زمانی که او را در انبار گمرک دیده است چه اندازه تغییر کرده. موهای سرش فرفری شده بود و به ناخونهای دست و پاهایش لاک قرمز رنگی مالیده بودند. لبهایش با ماتیک، گونه هایش با سرخاب و پلک های چشم با مشک آرایش شده بود. از او عطری ملایم به مشام می رسید که به ردی مرموز از یک جانور وحشی می مانست. چه احمقانه، به جای اینکه زیبایش کنند زشتش کردند. آنچنان تغییرش داده بودند که موفق نمی شد او را با توجه به این آرایش عجولانه و نااستادانه برهنه ببیند و در این حال در خرسه داروی بیهوشی او را می نگریست که گم شده است. سپس دیدش که از خلسه خارج می شود، دید که بیدار می شود و دید که دارد نگاه می کند. اوه مادر، او خودش بود، لتیسیا نازارنوی شیدای من. از ترس در برابر پیرمردی سخت چون سنگ میخکوب شده بود که از ورای فضای رقیق پشه‌بند او را مینگریست و از نیت غیر قابل پیشبینی سکوت پیرمرد هراسان بود، زیرا قادر نبود اندیشه کند پیرمرد با آن همه سن و سال و آن همه قدرت از او هراسان تر است و نیز تنها تر و بی تکلیف تر و نیز